الحمد لله رب العالمين. مقدار درجات و دقائق و دیگر اقسام یاد شده هر قرص مقدر زوایای مرکزی داره است. خواه فرمودی را ما که مبیت دایره را خواه دایره عظیمه باشه که دایره عظیمه دایره ایست که همیشه بر وسط مرکز میخوره میگذره و خواه دایره صغیره باشه که این دوایر ثقال از مرکز کره عبور نمی کنن. برحال چه عظیمه چه صغیره فرمودی محیطش 360 قسم میشه که هر قسمش را درجه یا جز میخونی و باز هر درجه را به 60 قسم تقسیم میکنی و هر به 60 قسم هر قسم دقیقه است و هر دقیقه را هم به 60 قسم تقسیم میفرمایید ثانی تا آخر که فرمودن. حالا اگر ما خواستیم که در مرکز یه دایره زوایایی داشته باشیم و خواسته باشیم که مقدار درجات و دقایق و ثوانی و ثوالث و امثالین های این زوایا رو به دست بیاوریم، لازمش این است که باید از ناحیه اون مقدار درجات و مقدار دقایق و دیگر اقسامی که گفتیم اینها را به عنوان مقدر زوایای مرکزی قرار بدیم. یک اصطلاحی هم اینجا داریم که زوایای مرکزی، برای اینکه اگر بخواهیم در خارج از مرکز دایره زاویه داشته باشیم اون زاویه رو نمیتونی بگیم که مقدر اون قوس مقابل رو بسید. قوس مقابل هر زاویه در صورت مقدر اون زاویه نمید، یعنی مقدار اون زاویه را به ما دست میده که اون زاویه از زوایای مرکزی باشه. مثلا مثل همین شکل شماره یکی که در ذهن همین صفحه داریم الان میبینیم اون نقطه با این وسط این دایره و زاویه علیه با جیم که زاویه بی باشه، این زاویه الان تو وسط این کل تشکیل شده. اینجا میتونیم بگیم قوس علیه جیم به عنوان مقدر این زاویه هستیم. اما اگر این زاویه را اون نقطه با نگیریم بیاریم این طرف اون طرف بخواهیم قرار بدیم، یه خط بکشیم از محیط دایره نیاریم به مرکز دایره و ببریم به نقطه دیگری با از محیط که تا یه زاویه تو مرکز درست بشه، زاویه در خارج از مرکز اگر پیدا بشه اون زاویه ملاک نیست. ما در علم شریف دیگر دائما نیاز به زوایایی داریم که در اون زوایا بتونیم احکام حیوی را استخراج کنیم، استدلال‌های حیوی رو روش پیاده کنیم که این زوایا همیشه زوایای مرکزی باشن که هر کجا دایره‌ای داشتیم، کره‌ای داشتیم، زاویه‌ای خواستیم از اون کره تشکیل بدیم این زاویه در مرکز اون کره تشکیل میشه، وگرنه در خارج از مرکز باشه بی‌معنی. اینی که می‌فرمان مقدار درجات و دقایق و دیگر اقسام یاد شده هر قوس مقدر زوایای مرکزی داره. حالا مثلا زاویه ای که 15 درجه است، معنی آن این است که قوس آن 15 درجه است. مثل همین شکلی که الان آقا کشیدن خودشون بیان میکنن، به این بیان رأس زاویه را که نقطه تقاطع دو خط است مرکز قرار دهیم. الان با این شکلی که داریم نهت فرمایید ما خطی کشیدیم از نقطه الف به با، ما به خطی کشیدیم از نقطه با جیم. خب حالا این خط رو الان در مقام نگاه این خط خط الف به خط جیم به این خط. میخوام ببینیم این زاویه چه مقدار هست، چند درجه این؟ اینجا مجبوریم که این نقطه مرکزی زاویه را که محل تقاطع دو تا خطه اینجا رو محور قرار بدیم، اصل قرار بدیم، بعد حالا با یه پرواری یه دایره ای رسم کنیم که این دایره دو تا نقطه الف جیم را تقاطع کنه و عبور کنه از اون طرف دایره تام بشه. بعد حالا بگیم این قوسی که بین الف و جیم هست، این قوس مقدارش مقدار این زاویه هست. حالا محیط دایره رو گفتیم 360 درجه هست دیگه، این قوس رو به دست میانیم میبینیم از این محیط دایره چقدر قوس را تو بین الف جیم قرار گرفته. 15 درجه، 10 درجه، 50 درجه، 90 درجه، هر چقدر بگیم این مقدار درجه این قوس بین الف جیم، این میشه مقدار این زاویه بایی که در مرکز این دایره قرار گرفته. به این بیان رأس زاویه را که نقطه تقاطع دو خط است مرکز قرار دهیم و دایره بر آن رسم کنیم. قوسی از این دایره که در برابر زاویه است مقدار آن زاویه است، چون قوس الف جیم که مقدار زاویه الف به جیم است که مراد از این زاویه الف به جیم الان میگیم که زاویه همیشه میخوانیم میخوانیم در نظر بیان بیاریم باید بسر قرار بگیره دیگه. مراد از این زاویه الف به جیم همون نقطه با هست، نقطه الف رو نگیری. آقا جان این الان مرکز ما کجاست؟ محل تقاطع دو خط دیگه، اینجا مرکز الف نقطه با هست. این دایره ای رو که رسم کردیم مقدار قوسی از این دایره بین الف جیم قرار کرد، میگیم مقدر این زاویه الف به جیم هست. مراد از این مقدر زاویه یعنی چی؟ یعنی نقطه با دیگه، چون حد زاویه رو وسط قرار دادیم. نگفتیم که زاویه جیم الف با است. حالا نمیتونید بفرمایید که این قوس مقدر زاویه مثلا الف مقدر زاویه جیم، بلکه میتونیم بگیم مقدر زاویه با است. چرا؟ برای اینکه ما نقطه با رو مرکز قرار دادیم برای تصویر این دایره. بسیار حالا اگه خواستیم که ببینیم زاویه مثلا به الف جیم چند مثلا اون زاویه میخواستیم ببینیم چند دیگه نمیتونیم بیاییم هر کم به همین اندازه کار تمام کنیم که بعد هم میشه خط مقابل این خط مقابل این زاویه الف میشه مقدر این. حالا این چقدره؟ دیگه باز مجبوری بریم از قوس استفاده کنیم، مجبوری. پس الان بنابراین توی شک فقط ما میتونیم از این زاویه به مقدرش به دست بیاریم که از ناحیه قوس مقابلش به دست آمده است. در نامبردن زاویه حق زاویه را در وسط قرار میدهم چون تعبیر مذکور الان زاویه ما به بود و لذا گفتیم که مقدار زاویه الف به جیم که زاویه به را وسط قرار دادیم در مقام بیان. زاویه را به فارسی کنج و گوشه گویند و آن از احاطه دو خط خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم پیدا می شود پیدا شود و این زاویه رو مسطحه بودن. اصطلاحات رو با توجه داشته باشید که یه وقتی میگیم زوایای مسطحه، یه وقتی میگیم زوایای مجسمه. بلده در ریاضیات در کتابای هندسه اونجایی که بحث خطوط مطرح باشه اونجا میگن مسطحات، اونجایی که بحث سطح مطرح باشه تعبیر میشه که مجسمات. مثلا اصول اولیدوس رو باز بفرمایید میبینید یه مقالهش فرض در مورد مجسمات یه مقالهش در مورد مسطحات. اونجایی که حرف مسطحات پیش میاد معلومه که با خطوط کار داره، اونجایی که حرف مجسمات پیش میاد معلومه با سطح کار. خب حالا این دو تا خط الف ب و خط جیم ب درست این دو تا خط مستقیم یه زاویه رو تشکیل دادن در نقطه الف. این میگیم زوایای دقیق در مسطحات. حالا این زوایایی که در مسطحات هستن یا از خط مستقیم به دست میان که اینا رو میگیم زوایای در سطح مستوی اصطلاحا، یا خیلی از خط غیر مستقیم به دست میان، از دو تا خط مثلا منحنی به دست میان. حالا بعدا انشاءالله بعدا در درس ها میخونیم یک دایره داریم این بر، یه دایره دیگری داریم این بر، این دو تا دایره در یک نقطه همدیگر را تقاطع میکنن. با این دو تا نقطه تقاطع این خطوط این خط دایره بازم دو تا مثلا یه زاویه تشکیل میشه، علامی هم داشتیم و منحنی شده زاویه تشکیل میشه. این زاویه دیگه نمیتونی بفرمایید که این زاویه در سطح مستوی، چون خط مستقیم نیست، و بگید زاویه در سطح مستدیر، چون خط استدادی. و نظام مسطحات هم میتونه مسطحات در سطح مستوی باشه و هم مسطحات در سطح مستدیر باشه، که ما الان بیشتر در اشکال صوری که آینده در پیش داریم نوعا ما با مثلثات در سطح مستدیر کار داریم، نه در سطح مستوی. اینه که زاویه را به فارسی کنج پوشه بگویم و اون از احاطه دو خط خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم پیدا بشه، که اگر مستقیم بشه در سطح مستوی، اگر غیر مستقیم باشه منحنی باشه و غوص داشته باشه میشه در سطح مستدیر. اما هر دو تا زاویه مسطحه هستند چون از دو تا خط تشکیل میشه، و یا از احاطه یک سطح یا زیاده از یک سطح به جزء پیدا بشه. حالا مثلا محمودی که مطرح میشه این زاویه رو مجسمه گویم، حالا این سطح دست من با این سطح دست من با هم یه زاویه اینجا تشکیل شده، بله حالا یه زاویه اینجا مثل این سطح من این سطح محسینیه و اون سطح دیوار محسینیه، این دو تا اون گوشهش، این دیگه میشه زاویه مجسمه اصطلاحا مجسمه. حالا این یا از احاطه یک سطح تشکیل میشه مثل مخروط، اون رفت مخروط که یک سطح را منحنی میکنی و از اون یک گوشه یه زاویه تشکیل میشه، از یک سطح تشکیل شده یا از چند تا سطح تشکیل میشه به زمین کبه در کبه در. حالا این سطح ها هم یا سطح های در سطح مستوی یا سطح مستدیر مستدیر و حالا این مشاهد رو بعدا در کتاب داریم میخونیم به این زاویه مجسمه بوده. این حالا افتیجاده این مقدار مبارکت و ناشما باشه، چنان که در داخل رأس مخلوط مستدیر از احاطه یک سطح و کنجهای خانه از احاطه چند سطح زاویه مجسمه حاصل می شود. این برای نصفت این یک را باز یکی از چیزهایی که ما در آینده خیلی بهش نیاز داریم اون اینه که الان قبلا چی کنیم آقا؟ غوص معناش چی بود؟ غوص پاره ای از دایره، درسته؟ یه تیکه یه قطعه از دایره میشه غوص. خود دایره 360 درجه، خود دایره به طور کلی از 360 درجه. حالا یه تیکه از این دایره را پس بین این دوتا انگشت من الان میگیریم، اینو میگیم قوس. حالا بعدها بحث پیش میاد که این قوس از این مبدا پس از معدلونه ها شروع میکنیم، میاییم از معدلونه ها میاییم تا بالای سر تهران. خب از معدلونه ها تا تهران اینجا یک دایره کامل که تشکیل نمیشه، که باید اینجا از بالای سر ما بره قوس، از قطر دوباره دو بزنه اون برای کره زمین، بیاد نقطه مقابل سمت و دست ما بره سمت قدم، از اونجا باز بره قطب جنوب از بطن جنوب بیاد بالا بیاد بخور بالای سره و از دایره ماده مهار درست؟ از دایره ماده مهار همون تا بالای سر ما یه تیکه بغض داریم یه بغض مثلا مقدارش رو گرفتی 20 درجه از 25 درجه از 34 درجه مثلا بغضی از ماده مهار تا تهران 36 درجه 36 درجه با نمیدونم 24 دقیقه چقدر در آن به جز یادم نیست اما 36 درجه مثلا یا تهران بله تهران 36 درجه تهران 37 درجه هم شد در 20 خب مثلا این شده در بغض ما 35 درجه اگر این بغض را ادامهش رو تا 90 درجه بگیریم بغض ما شده 35 درجه ادامهش تا 90 درجه چقدر میمونه؟ در 55 درجه درست؟ پس 55 درجه را این 55 درجه رو میگیم متمم این بغض اصطلاح این را داشته باشیم بعدا خیلی ما با این کار دارم با این مطلب کار دارم که میگیم مثلا بغض عرض فلد تهران عرض تهران هم 35 درجه متمم بغضش از 55 درجه حالا یک کسی فنی حرف بزنه بگه آقای متمم عرض بلد تهران 55 درجه شما چیزی برداشت میکنید؟ اصلا باز سریع بدید ببینی که آقا از اونجا تا این نقطه چند درجه هست که متممش میشه 55 درجه این متمم خیلی نمیده میشه بلاخره تو کتاب ها هست گرهای طرف من نیاد میزنه و یک دعوه به جایی که بگه عرض بلد تهران هست 34 درجه 35 درجه میگه متمم عرض تهران هست 56 درجه متمم عرض تهران هست 56 درجه این طرف برم بگم نخود بدونی که شما از اون با رفته پس هر قرصی حالا این قرص ما 10 درجه متمم او 80 درجه این قرص ما 1 درجه متمم او 89 درجه قرص ما اگر 50 درجه شده متمم او 40 درجه چرا؟ چون همیشه متمم رو تا 90 درجه بگیری که متمم هر قرص تا 90 درجه تمام اون قرص هست این رو متمم هم میگیم تمام قرص هم میگیم مثلا میگیم آقا قوس عرض تهران هست حالا قوس هم تعبیر هم نکنیم میگیم عرض تهران هست 34 درجه تمام عرض تهران هست 56 درجه عرض تهران هست 34 درجه متمم عرض هست 54 درجه یا 56 درجه هم متمم تعبیر میشه هم تمام تعبیر اما نوعا تمام قوس بیشتر احتمال میشه و تا 180 درجه کمال هم آمیم به تا 180 حالا قوس فرض مثلا عرض تهران بود چقدر 34 درجه حالا کمال قوسش چی داشتی؟ کمال قوسش را باید بریم دنبال تا 180 از 35 درجه تا 90 درجه که 55 درجه را از 90 درجه تا 180 تا 90 تا داریم 90 به از 35 میشه 115 پس میتونیم بگیم که تمام قوس تهران 55 درجه کمال قوس تهران چقدر درجه؟ 115 درجه چون باید بریم تا 180 رو برسیم اما نوعا این کمال قوس کمتر استفاده میشه شاید خیلی در مثلثات مکروی ما ما نیاز به این بحث کمال قوس نداشته باشیم اما تمام قوس فراوان داریم خیلی وقتی پیش میاد و تا 180 درجه کمال اون گویم به صورت میشه عبارت رو تکرارم میکنم که نرده برای عبارت نرده این که آخوندی نوشته شده و نیاز به ثانی کم افتاد یعنی ما معمولا به کمال قوس کمتر احتیاج داریم ولی به استعمال ظاهر و رایج بعد بخش اول اول که کی باشه تمام قوس ولی ما در مثلثات کروی نوعا به تمام قوس بیشتر احتیاج داریم تا به کمال قوس کمال قوس کم در افتش پیش میام یک فرق قدما جسم را مرکب و بسیط و بسیط را عنصری و فلکی یافتند این آقا جان اصطلاحات مردم رو نباید سر کرد ما نمیدونم حالا باید این معاصر آثار باشه یکی از این مصرها رو اختصاص داده باشیم به درس بسیط و مرکب نمیدونم اینجا یا شهر در شهر دل کجاست آوردی که اصطلاحات فراوان است، بسیط و مرکب. مثلا میرید در علم طب، علم طب یک دست رو میگه بسیط، دو تا دست رو میگه مرکب. دیگه اینجا روش داشت داد میگیشید که آقا تا چی میگیش جا این دست این ترکیب یافته از بیلیون ها نمیدونم سلول تو کجای کاری ندیم را اونا هم خودشون بیلیونن. شما با اصطلاح مدام جنگ نکنید. من هر کسی را اصطلاحی دادم، همون جوری که جناب شیخ بهایی فرمود که اصلا کسانی که میخوان در تصوف برون اول علم تصوف رو بخونن. چرا؟ برای یکی از چیزهایی که در علم تصوف مطرح میشه اینه که آقا شما بیاد اصطلاحات این علم رو یاد بگیر. اگر یه جایی شدیدی خومی، خمخانهی، نمیدونم گلشنی، باقی، قدسی، تایر قدسی، نمیدونم بله بفرمایید می و میخانه و بت و بتکده و ساقی و خمار و اگه این حرفا رو میشنوید همچو نباشه همچو در جا بیاری بدادی به مردم آقا این اندازهی که تو داری میدازی اینا رو من بلد بودم تو اول بیا درست برو در خدمت یه کسی زانو بزن این اصطلاحات علمی در این بخش و به تمامه خوب یاد بگیر هر کسی رو اصطلاحی داده ای و بگیم اونا چون فارسی حتما باید بگیم آب چون که عرب زبانی حتما باید بگی آب چرا میگیم ما بابا ایشو عرب زبان داری بگیم ما تو چیکار بهشون داری؟ تو چیکار به حرف مردم داری؟ این دیری که الان متاسفانه در بخش فلسفه و عرفانم به جانب عرفا افتادن برای همین است که آبا اول دستشو نمیدونن به اصطلاح مردم آب توجه ندارن این اصطلاحات را دقت نمیکنن. بعد این اصطلاحات رو میگیره میره کتاب لغت میگیره میبینه یه معنای عجیب و غریبی داره حالا بعد میاد بهت میسازه به شرح پای میکنه اصطلاحات مردم رو یاد گرفتن خیلی مهمه. آقای طبیب وقتی میگه آقا فلانی مرده میگه آقا بله روح از بدن او بیرون رفته تو نرو بهش حمله نکن که آقا این روح نفس ناطقه مجرد که در مادی حلول نمیکنه. آقا این روحی که آقای طبیب میگه روح بخاری رو میگه راست نمیگه حق با ایشون روح بخاری جسم لطیفه این روح بخاری راست نمیگه این موقعی که میت انتظار داره از اینو که پاش در میاد میاد تا ساق پاش میاد مثلا تا ران او تا ناف او تا سینه او محمد اینجا در رفته درست حقه اگر روایت هم دیدید میگه روح اینجوری حقه اون روح بخاریه این روح مراد روح نفس ناطقه مجرد نیست این روح بخاری مسیحیه اولای نفس ناطقه که نفس با این روح بخاری ارتباط پیدا میکنه در اداره کردن کشور بشر نه یا به طبیب حمله نکن که روح مجرده و تو چرا گفتی روح از بدن در نفس بعد یه آنها بیم بگیم نه خب حالا اگر گفته به تصور به توسعه در تعبیر نه به توسعه در تعبیر هم نمیرم راستم اما مرادش روح بخاری اصطلاحات رو باید آقا آدم دقت داشته باشه. متاسفانه بسیاری از به هم پریدن ها آبروی یک دیگر بردن ها زیر سر این که از اصطلاحات یک دیگر خبر دارن اینجا هم همینطور آقای طبیب یک چشم رو میگه بسیط دو تا چشم رو میگه مرکب ولی دو وقتی طبیب میاد در علم طب قدیم میگه اعضای بدن انسان یا بسیطن یا مرکب بسیط ها کیه مرکب ها کیم بسیط ها اونایی هستن که تک عضو هم مرکب اونایی هستن که دو عضو متشابه باشه حالا این دو تا عبد هست دو عضو متشابه نمیگی مرکب دو تا چشم همین دو تا لب همین دو تا پا همین دو تا گوش همین این دو تا رو میگه مرکب یکی رو میگه بسیط این هم یک اصطلاح بسیط مرکب حالا میریم در فلسفه بسیط اعراض مثلا بسیط هست صورت جسمیه ببینیم حالا باید بحث بشه ببینیم آیا مرکب یا بسیطه جسم مرکب است یا بسیطه جوهر مجرد بسیطه مثلا موجودات عقلی بسیطه ذات حق متعال بسیطه مابقی مرکب هست هر کسی بر خودش اصطلاحی داره اینجا مثلا یه حرف بسیط و مرکب داریم میاد میگیم آقا عناصر رو به پنج قسم تقسیم کردم چهار قسم عنصر آب و خاک و هوا و آتش این چهارتا رو میگم وسائل حالا یک کسی نیست بگه آقا این همه خاک تشکیل شده از ذرات فضایی این کجاش بسیده این که مرکبه که اصطلاح رو دقت کنن مراد از این که آقا این خاک دیگه دوتایی نیست خاک یک آب یک مثلا حالا بعد از جرواری حالا آمده امروز این اجسام رو شکافتی و بر راجع به تک تک این جزئیات اجسام آمدی بیش از بر 129 تا عنصر ساختی اونا دیگه این چهار تا خیلی کلی گفتنه اینها ریز کردن این کلی هاست این کلی رو جزئی کردن بعد این عزیزان آمدن پی بردن که آقا اجسام فلکی نباید اینها از عنصرهای آب و خاک و هوا و آتش تشکیل شده باشه برای که اگر این باشه تو اینجا کم و فساد داریم در اونجا چرا فساد کم و فساد اینجوری پیش نمیشه ولی دو اومدن که عنصری را تحت عنوان عنصر پنجم قابل شدن برای اجرام فلکی اسم این عنصرها رو گذاشتن بسیق اما حالا بعد چند عنصر با هم دیگر جمع میشن میشه مرکب پس اینه که قدما جسم را مرکب و بسیق و بسیط را عنصری و فلکی یافتن عنصری چند تا؟ چهار تا فلکیش یه قسمه قسم پنجم که این چهار تا را میگن تبایع عنصری اون یکی رو میفرماین طبیعت فلکی اون عنصر فلکی رو میگن طبیعت فلکی مرکب آمد که از اجسام مختلف و طب تبایع فراهم آمده امین بدن من شما مرکبه هم هوا داره هم حرارت داره هم خاک داره هم آب داره و عنصری خاک و آب و هوا و آتش است و فوق اونها فلکی که از کردن پنجمیش ولی اینها را بخواهم برای همین مقداری که الان کنیم رو باز کنیم و دنبال کنیم باید بریم دنبال طبیعات شکاف یا باید بریم به برمان طبیعات فلسفه بحثش اینجا نیست در ما یک کمی بحثا از طبیعات فلسفه الان آمده در اینجا وارد شد اجسام فلکی را اجرام اخیری و علمی و عالم علمی بویم اصطلاحات پس یه وقت میگن عالم عنصری یه وقت میگن عالم علمی عالم اخیری عالم یا اینجا میگن اجسام اونجا میگن مثلا اجرام جرم فلک اینجا میگیم جسم سنگ اونجا میگیم جرم افتاد اصطلاح و عنصری و عالم سفلی و یا سفلا و عالم کنون فساد و بیشتر اطلاق اجرام و فلکی و اجسام و عنصری کنیم هر کجا هر پس جس پیش آمده بدونید مربوط به همین چهار عنصر اینجا و مرکبات اینجا هر کجا هر پس اجرام پیش آمده مربوط به اون اجرام بالای فلکیه که بر حالا راجبه اونها چقدر حرفا پیش آمده که مقداری در دروش معرفت نفس از درست 37 به بعد این حرفا رو داشتیم چنانکه اخیر را بر کره نام این تا اینجا دارم نگاه بفرمایید یه عبارتی را این کلام در دست منه این تقویم سال 1341 شمسی آقا است چون 9 سال آقا تقویم استفاده می فرمونه تا سال 45 45 از سال 38 میشه 9 سال 37 از سال 37 تا 45 9 سال آقا تقویم استفاده می فرمونه و چه 9 سالی که تمام شبهای این 9 سال از شب تا صبح می نشستن پشت بام ستاره ها رو رصد کنن و چهره ماه رو نگاه کنن که اصلا خود چشم هلالشناس بشه هلالشناس چشم هلالشناس خیلی مهمه بلکه دیگه اگر کسی بتونه با قواعد ریاضی که اینجا داریم در کتاب و کتابهای دیگر داریم بتونه با ما عادت کنه چشمش خلال شناس بشه دیگه قوی میشه حرفا پیش میاد اجازه بفرمایید اینجا در این تقویم سال 41 وسط این تقویم آقای چهار سفری را راجع به همین و احکام فلکی فرمایش بیاد فرمودن که شالا کم کم در کتاب تیکه تیکه این حرفا رو پیاده میکنیم. الان یه تیکش مربوط به این درس امروزه. ببینید آقا جان، بسمی تعالی به لحال هم تفاوت مقدار ساعات شب و روز جدول تقریب با واقع از انکسار نور هست که حالا این بحث ها نکار نداریم، بعدا پیش میان. حالا اینجا تعریف هوا جرمیز شفاف و از هر طرف بر زمین احاطه دارد و زخامتش را قدما غریب 102 کیلومتر و متأخرین نزدیک 120 کیلومتر گفتند. چون اینا تقریبا 21 فرصد، جدیدی ها قبلی ها 17 فرصد طول هوا دارد. و چون هوا ذرات متراکم و انباشته است، قهدن طبقه بالای اون رقیق‌تر از پایین است و هرچه به بالاتر به بالا نزدیک‌تر شود رقتش بیشتر باشد. لذا هوا را طبقات عدیده است. برای همین که خواهیون قدما طبقات هوا چقدر باشد اینها دیگه خدا رحمت کنه شیخ در شفا سلطان مباحث این حرفا در شفاهیشون راجع به عناصر هر راجع به عنصر آب هوا آتش نحوه تشکیلشون و اینها فرمایش را پیاده کرد. و باز غیر از کره هوا دیگه بالاتر از هوا محیطه و تا به ستاره ها غیر از هوا غیر از کره هوا جسمی بسیار شفافتر و لطیفتر از هوا باشد که اون را عطیر بویم. الان اینجا چی میگه آقا؟ چنان که عطیر را بر کره ناری این الان این زمینی که ما توش هستیم روی او در سطح او زندگی میکنیم این هست آقا چیه؟ کره زمین. کره همیشه جسم توپر رو میگن کره. مثلا توپ کره نیست. چرا؟ چون توپر نیست توپ، ولی فقط یه مثلا یه لایه‌ای داره این میره توش باده مگر این باده کوریش را از اون باد بگیریم اما توفا رو دیگه کوره. این الان کوره زمینه. دور در دور کوره زمین چی آقا جان؟ دور در دورش بابه دیگه که چسبیده که به تعبیر آقایون قدما الان این دست من ببینید آقا این روی دست را میگیم محدب دست محدب این درون را میگیم مغعر. این دو دست را گذاشتم روی هم مغعر دست راست من به محدب دست چپ من مثلا مماسه. خب حالا این زمین اون مغعر زمین اتوچه محدب زمین چی آقا؟ محدب زمین به مغعر کره آب مماسه. درست؟ آب روشه دیگه. حالا آب اقیانوس ها، دریاها، بعضی جا 18,000 کم داره، بعضی جا 1,000 متر کم داره، 10 متر داره، 1 متر داره، 100 متر داره، هرچه که کم داره، این که انامو یه لایه مغعر آب با محدب کره زمین با هم مماسه. هوا چی؟ هوا فاصلش چقدره؟ برقدیمی ها رو گفتن 17 فرصد 102 کیلومتر الان میگیم 120 کیلومتر. درست؟ پس طول هوا میگیم 120 کیلومتر. این لایه هوا کره هوا مغعر هوا به محدب آب چسبیده. اون جایی که خشکیه مغعر هوا به محدب کره زمین چسبیده. درست؟ اما چون خشکی کمه ربع من یک ربع یک چهارمه و نوعا کره زمین تو درون کره آب قرار گرفته از جنبه اصطلاح علمی هست میگیم از اینجا عالم کره زمین بعد از اون کره آب ولی کمی خشکی کره آب که مغعر کره آب با محدب کره زمین مماس. بعد از اون کره هوا دور در دور کره زمین که مغعر محدب کره آب با مغعر کره هوا با هم مماسن. بعد از این که از کره هوا در وقتی 17 فرصد 21 فرصد تمام شده محدب کره هوا با مغعر کره چی آقا؟
یک تعبیر فرانسویش تعبیر یا تعبیر بکنم به کره نا، این نه معنیش این باشه که کره نا یعنی بالاتر از هوا آتش شده شدم میگه با این همه حروم ها دارم مشرفات چه داره بیره کی آتش گرفته، این منظور این که همه یک کلامی برهان که و نیز غیر از کره هوا جسمی بسیار شفافتر و لطیفتر از هوا باشد که اون را اثیر گویم و در فرانسه همین اثیر را اثیر تعبیر میکنم که اون جسم رقیق سیال منتشر در فضا و به کلیه اجسام نفوذ نموده و عامل انتقال نور و حرارت و برق و مانند آنها می باشد، ولی این هم از نور آفتاب و نور ستاره ها از اونجا تا میان به زمین که باید از لایه این آقایی ها کره اتر اثیر می آید و چرا کنون چه اشیایی که دور از ما واقع هم که به چشم ظاهر و نمایان می شوند ناچار باید یک چیز مخصوصی از مواد شفاف و عامل انتقال فی باشه، که این بحث ما در بحث افساد می کنم که آیا ما در افساد باید بین چشم ما تا به اون شیء مبصر ما باید یک چیز شفافی باشه که بتونه این دید ما را ارتباط برقرار کنه یا نه، یا بدون شفاف میشه ارتباط برقرار کرد که حتما میفهمه شفاف میخواد اینا مکنسته نفس شفاف شد، پس کره اثیری که فرمودن اینه. خب حالا بعد از این دیگه میفته بیه وقتی که با آینده بهش نیاز داریم الان میشه. خب حالا این چیز به جسم مرکب اگر مدتی مقتدن به حفظ صورت خود کنن اون رو چان کنن برای این چوبی دستان جسم هم شما این جسم چوبی نال این تا این صورتش عوض بشه تبدیل به خواهی بشه او چقدر وقت میگیره، اما در جا تشکیل میشه آنی هم میبینی هم میشه آنی هم زاری بخار حاله داره این گونه اجسامی که وقتی صورتشون تشکیل شده میتونن صورتشون یه مدتی مقتدم به مورد اعتماد مثلا یک ساعتی، ده ساعتی، مثلا یک روزی، ده روزی، یک ماهی، ده سالی حفظ بشه این جسم بگیم جسم تام مرکب تام خانم چون معدنیات و حیوانات و نباتات و الا غیر تام چون کائنات الجب از قبیل خاله و داره و قوس قزح و ابر و میغ خاله را به فارسی خرمن ما میگویند و داره خرمن بافتاب اینا اصطلاحات به حفظ بشه که اگه وقتی نیاز شده حرفشن.